نمیشه.
بله، هر روز خداوند مهربان بر ما و شما 24 ساعت فرصت هدیه کرده. مدیریت 24 ساعت به دست ما و شماست.
بعضی زمانی که مرخصی میگیرن تازه به یاد کارهای عقب افتادهشان میفتن، یا کتابی را که قرار بوده بخوانند و نخواندن شروع میکنن به مطالعه که در این فرصت او کتاب تمام بکنه، یا اصلا به تنهایی از خانه میبراین و میرن به رفیق و دوستشان سر میزنن.
در کتاب 100 قانون طلایی زندگی آقای موحد نوشته شده که
خب،
شما یک وقتهایی را باید کاملا در اختیار خانواده باشید، زیرا وقتی میگویید من برای شما وقت صرف میکنم، اما اگر فکرتان به جای دیگه باشه یا مصروف به یک کار دیگه شوین و اونا بفهمن که توجه شما جای دیگری هست، به لحاظ عاطفی سرخورده میشن.
بله بله، برای جواب دادن ایمیلتان دیر نمیشه دوست عزیز، یا اگر در یک گروه مجازی دقایق فعالیت نکنین اتفاق خاصی نمیفته، اما اگر کمبود عاطفی افراد خانواده برطرف نشه، اونا ممکن است آینده ناخوشایندی داشته باشند.
خوشحال هستیم که تا این لحظه همراهی میکنین، وقت گذاشتین، ما هم بر شما وقت میمانیم. خوشحال میشیم که این وقتها، این همدلیها و باهمیها در کنار شما سپری میشه. اما در این باهمی یک چیز دیگه، یک بخشی که خیلی دوستای عزیز شنونده ما خوش دارن و آقای موحد میخواه.
بله بله، تا این بخش به برنامه تبدیل نشده، بگیم که در این بخش خانم فرشته خالقی ما و شما رو همراهی میکنه.
بله بشنوین.
سلام، فرشته خالقی هستم. امروز آمدیم تا یک غذای خوشمزه را با هم درست کنیم. نام این غذا بورانی بادنجان. مواد لازم: بادنجان سیاه 1.5 کیلو، بادنجان رومی 1 کیلو، چکه 0.5 کیلو، سیر 5 حبه تکانده شده، نمک، روغن سرخ کردنی و آب به مقدار لازم. طرز تهیه: بادنجان سیاه را پوست میکنیم و به تکه های دلخواه برش میزنیم و با مقدار نمک آغشته میکنیم و چند دقیقه بعد میشوییم و میمانیم که آبش کاملا خشک شود و بعدن مایع تابه را روی حرارت قرار میدیم و روغن سرخ کردنی را داخلش میریزیم تا روغن ما کمی داغ شود. روغن که داغ شد، بادنجان سرخ میکنیم. یک طرف بادنجان که سرخ شد، طرف دیگه‌ش سرخ میکنیم. به همین ترتیب همه بادنجان را سرخ میکنیم. بادنجان سرخ شده را داخل یک دیگه دیگه میچینیم و لابلایش بادنجان رومی را حلقه میکنیم و میچینیم. بعد در آخر مقدار بسیار کم آب داغ میریزیم و سر دیگه میپوشانیم. حرارت ملایم میکنیم تا بورانی بادنجان ما دم بکشه. حالا چکر با مقدار آب مخلوط میکنیم تا رقیق شوه. سیر تکانده شده داریم که داخل چکه اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. صبر میکنیم. زمانی که بادنجان ما کاملا پخته شد و سر روغن آمد، داخل ظرف مناسبی که دلخواه خود ما باشه میریزیم و با چکی سیردار تزیینش میکنیم. امیدوار استم که از آموزش امروز خوشتان آمده باشه. شما هم درست کنین، دور هم بشینین و نوش جان کنین. تا هفته دیگر و آموزش دیگر، خدا نگهدار.
بعضی وقتی با خانواده هستیم، شروع میکنیم به نصیحت و سفره کلان از پند و اندرز هموار میکنه.
بله، که قصه خیلی از جوانا و نوجوانا است. نوجوانی میگفت که من خوش دارم پدرم با من فوتبال بازی کنه، با من پارک بره، با هم گپ بزنه مثل یک رفیق، یک دوست. اما پدرم تا در خانه است، من صدا میکنه که برو کتابت بیار که من ازت مثلا فلان درس پرسان بکنم. بابا، معلمای ما به اندازه کافی از ما درس پرسان میکنن. من نمیگم که متوجه درسایم نباشه، باشه، اما پدرم خیلی دیگه زیاده روی میکنه، اصلا توجه نداره که بابا من آدم هستم، نیاز به روحیه دارم، نیاز به انگیزه دارم.
این واقعیت بسیاری از خانواده هاست. وقتی با خانواده در نقش بالاتر ظاهر میشی، نمیتونی با اونا ارتباط برقرار کنی. با پند و اندرز و یا پرسیدن درس هم اونا را از خودت فراری میتی.
بله، کاملا درست است آقای موحد. و اینم بگویم که ظاهر شدن در قامت یک دوست و سپری کردن اوقات خود با اعضای خانواده، این خودش میتونه که یک ارتباط بسیار قوی بین شما و عزیزانتان ایجاد بکنه.
بله.
بعد از اوست که یک تبادل عاطفی بینتان برقرار میشه که بسیاری از فشارها و استرسهای روحی را در خانواده از بین میبره.
بله. بهشت یعنی داشتن یک خانواده شاد و خوشبخت.
وقتی بر خانوادت وقت میمانی، در واقع سرمایه های عاطفی تا پس انداز میکنی.
وقت گذاشتن برای خانواده متقابل است. همان گونه که شما برای فرزند وقت میمانید، او هم یک روزی برای شما وقت خواهد گذاشت.
با وقت ندارم و باشه برای یک وقت دیگه، طلایی ترین فرصت های با همی را از دست میتیم.
بزرگی میگه شادترین لحظه های زندگی هم اندک زمانی بود که در خانه و در آغوش خانواده هم سپری کردم.
خب شنوندگان عزیز ارجمند، برنامه امروز را شنیدین. از شما اولا تشکر میکنیم که مثل همیشه با ما یار و همراه هستید و برنامه را میشنوید، و اگر نظر، پیشنهاد، انتقادی هم دارین حتما بر ما ارسال خواهد کردین. خب وقت خداحافظی است دیگه.
بله دوستای عزیز، دل ما نمیشه از حضورتان مرخص شویم، اما چی کنیم که زمان به پایان رسیده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ساعت 18:30 به وقت ایران و 7:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. نظامیان اشغالگر آمریکایی در مدت 20 سال اشغالگری در افغانستان حداقل 71,000 غیر نظامی افغان را کشتند. حکومت موقت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد که آمریکا 21 سال قبل در چنین روزی، یعنی 7 اکتبر، بدون مجوز و دلیل منطقی به افغانستان حمله کرد که نتیجه آن کشته شدن بیش از 71,000 غیر نظامی افغان بود. بر اساس این گزارش، در این دو دهه بیش از 78,000 نفر از نیروهای ارتش و پلیس افغانستان نیز کشته شدند. حکومت طالبان در بیانیه‌ای به مناسبت سالروز تجاوز آمریکا به افغانستان افزود که حملات آمریکا و جنگ در افغانستان باعث آوارگی میلیون‌ها نفر از مردم این کشور هم شده است. حکومت طالبان در بیانیه خود با اشاره به این که همکنون افغانستان از حضور نیروهای اشغالگر پاکسازی شده است و مردم افغانستان آزادانه زندگی می کنند، تأکید کرد که طالبان بار دیگر اطمینان می دهد که افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست و اجازه داده نمی شود از خاک این کشور ضد کشور دیگری استفاده شود و در مقابل از سایر کشورها نیز می خواهد موضع خصمانه در برابر افغانستان نداشته باشند و در برابر امنیت، ثبات و پیشرفت اقتصادی ما موانع ایجاد نکنند. حکومت موقت طالبان در صدد دریافت کمک مالی و تجاری از سازمان همکاری اسلامی است. حکومت موقت طالبان امروز اعلام کرد که پیشنهادهای اقتصادی و تجاری را تا پایان ماه اکتبر سال جاری به سازمان همکاری اسلامی و کمیته همکاری اقتصادی و تجاری این سازمان کمسک ارسال خواهد کرد. دولت موقت طالبان امیدوار است تا با پیشنهادهای اقتصادی نظر کمیته دائمی اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی را برای کمک به افغانستان جلب کند. قرار است نشست کمیته دائمی اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی تا یک ماه دیگر به مدت 3 روز در ترکیه برگزار شود. کمیته دائمی همکاری اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی به عنوان یکی از کمیته‌های تخصصی سازمان همکاری اسلامی از جمله مهمترین نهادها در جهان اسلام است که به منظور تحکیم همکاری‌های اقتصادی و تجاری فیما بین کشورهای عضو فعالیت می‌نماید. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که خانه هزاران نفر به دنبال سیل و زلزله در افغانستان تخریب شده و این افراد تا کنون در زیر خیمه زندگی میکنند. سازمان ملل در این باره در توییت نوشت خانه هزاران نفر به دنبال سیل و زلزله در افغانستان تخریب شده و در حال حاضر این افراد برای تعمیر منزل مسکونی خود نیاز به کمک دارند. اخیراً بلومبرگ به نقل از یک مقام طالبان گفته است که 1570 نفر طی 2 ماه گذشته بر اثر وقوع حوادث طبیعی از جمله سیل و زلزله کشته و بیش از 6000 نفر نیز مصدوم شدند. این مقام ارشد طالبان همچنین درباره تلفات مالی حوادث طبیعی نیز گفته است که سیل و زلزله 2 میلیارد دلار به زیرساخت و اموال مردم آسیب وارد کرده است. بلومبرگ گزارش داده است که افغانستان با مواجه است و نیمی از جمعیت این کشور با کمبود غذا مواجه بوده و به دنبال قطع کمک‌های خارجی تولید ناخالص ملی در این کشور 40% کاهش یافته است. مرکز آموزشی راه دانشگاه در غرب کابل به علت تهدیدات امنیتی تعطیل شد. محمد یوسف دهزاد مسئول مرکز آموزشی راه دانشگاه در غرب کابل امروز با اشاره به بسته شدن این مرکز آموزشی به دلیل تهدیدات امنیتی گفت که در جریان 5 سال کار این مرکز بارها به آموزشگاه‌های غرب کابل حمله شده است. دهزاد حملات مرگبار به مراکز آموزشی موعود، کوثر دانش، مکتب سید الشهدا و کاج را یادآوری کرد و افزود که در جریان این حملات صدها دانش آموز کشته و زخمی شدند. با وجود ادعای طالبان درباره کنترل اوضاع امنیتی، همچنان حملات و انفجارهای تروریستی در مناطق مختلف افغانستان تکرار می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران قطعنامه مداخله جویانه پارلمان اروپا را مردود و بی‌ارزش خواند و تأکید کرد پاسخ متقابل و متناسب می دهیم. پارلمان اروپا با انتشار قطعنامه مداخله جویانه خواستار بررسی موضوع فوت مرحومه مهسا امینی شد. این قطعنامه در شرایطی منتشر می شود که رسانه‌های وابسته به آمریکا و دولت‌های اروپایی در روزهای اخیر گزارش‌های غیر واقعی در مورد اغتشاشات اخیر در ایران منتشر کردند. به بهانه فوت مهسا امینی در روزهای اخیر عناصر اغتشاشگر با تحریک رسانه‌های معاند و ضد انقلاب در برخی شهرهای ایران با حضور در سرکا به تخریب اموال عمومی اقدام کردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در واکنش به قطعنامه مداخله جویانه پارلمان اروپا گفت که این قطعنامه متضمن پیشداوری‌های یک جانبه و بی‌پایه در قبال جمهوری اسلامی ایران است و از اساس مردود و فاقد ارزش است. کنعانی افزود که این قطعنامه با وجود ادعاهای مطرح شده در آن در حال مقابله ضروری با اقدامات خشونتبار سازماندهی شده و تعرض به اموال عمومی و جان و مال مردم را تحت عناوین ساختگی ناعادلانه به باد انتقاد می‌گیرد که طراحان و تحریک کنندگان اغتشاشات عمدتاً از منشأ اروپا اقدام خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران را سازماندهی می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین گفت که پارلمان اروپا با صدور این قطعنامه نشان داد که برافتار گزینشی خود در قبال ملت بزرگ ایران ادامه می‌دهد، زیرا یک بار هم دیدن نشده که این پارلمان با وجود ادعاهای پرتمطراق قطعنامه حقوق بشری در مخالفت با تحریم‌های ضد بشری حداکثری علیه مردم ایران صادر کند. کنانی افزود که موضوع درگذشت خانم مهسا امینی که بر اساس الزامات قانونی داخلی و نظر مقامات عالی کشور و نه خوش آمد سایرین تحقیقات در مورد آن در جریان است، بنابر شناختی که از پارلمان اروپا داریم، تنها بهانه‌ای برای ادامه معاندت عناصر تندرو این پارلمان با جمهوری اسلامی ایران است. سخنگوی وزارت خارجه تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران بر اساس احترام و منافع متقابل آماده تعامل دوسویه با تمامی طرف هاست، اما در برابر هر گونه تلاش برای اعمال فشار یا توسل به اقدامات محدود کننده علیه مردم ایران قاطعانه ایستادگی کرده و بدان پاسخ متقابل و متناسب خواهد داد. خطیب نماز جمعه تهران تاکید کرد که دنیای سلطه دنیای استکبار امریکا و صهیونیست و جبهه تکفیر جنگ آشتی ناپذیر با حق و عدالت دارند. آیت الله کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه این هفته تهران گفت مسئله اصلی این است که دنیای سلطه دنیای استکبار امریکا و صهیونیست و جبهه تکفیر جنگ آشتی ناپذیر با حق، عدالت و دین خداوند دارند و از روزی که در این سرزمین بیرق دین بالا رفته است، دنیای سلطه ناسازگاری و توطئه و خیانت و جنایت را در سرلوحه کار خود قرار داده و در این 43 سال روزی نبوده و فرصتی نبوده که دشمن از دشمنی خود کم بگذارد. خطیب نماز جمعه تهران افزود که مردم توانستند توطئه ها را یکی بعد از دیگری خونسا کنند و عناصر آن را از صحنه خارج کردند و انقلاب صیانت شد. خطیب نماز جمعه تهران خاطر نشان کرد همان گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح فرمودند، در این حوادث یک سری مسائل فرعی و بهانه ها و یک سری مسائل اصلی و اساسی وجود دارد که باید به آن توجه دقیق شود. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
خب شنونده های عزیز، آخرین بخش از خبرهای امروز را هم شنیدیم. تشکر میکنیم از همراهیتان. در این لحظه به اتفاق میشنویم برنامه رازهای زندگی را. با پخش این برنامه از حضور شما عزیزان هم مرخص شده، همگی تان را به الله پاک میسپاریم. رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از.
به نام خداوند جان آفرین و سلام به شما شنوندگان نازنین. از برنامه رازهای زندگی با شما هستم من وحیده حسینیان و همراهی شما رو می‌خوایم. دوستان، سبک زندگی هر کس متأثر از اهداف یا هدف غایی اوست. هدف غایی و نهایی هر کس به صورت طبیعی آداب متناسب با خود را بر فرد الزام می‌کند، یعنی الزامات رفتاری و انضباط خاصی را پدید میارن. مثلا کسی که میخواهد در یک رقابت سنگین علمی مانند آزمون ورود به دانشگاه شرکت کنه، اگر در این هدف جدی باشه، آرایش فعالیت‌های خودش را به تناسب آن تغییر میده و برای اینکه فکرش پراکنده نباشه، دغدغه‌های مزاحم را دور میکنه. مثلا از خواندن روزنامه و یا رمان برای مدتی پرهیز میکنه، برنامه‌های غذایی خودش را کنترل میکنه، محیط آرامی را برای مطالعه انتخاب میکنه، روابط اجتماعی خودش را محدود میسازه، مهمانی نمیره و یا با تلفن همراه خودش در ساعات مطالعه زیاد کار نمیکنه و او را خاموش میکنه. حال شما یک کسی را فرض کنید، فکر کنید که هدفش در زندگی به دست آوردن لذت بیشتر هست. اگر وی در رسیدن به این هدف جدی باشه، آداب و انضباط خاص خود را پدید میاره. مثلا چون این شخصی روی موضوعات خاص فکر میکنه، از مشکلات مردم خبر نمیگیره، ابزارهای سرگرمی و لذت‌جویی بر خودش را فراهم میکنه و روابط جدیدی را با افراد خاص برقرار میکنه. حال این سوال مطرح میشه که سبک زندگی تحت چه عواملی قرار داره، چگونه شکل میگیره و چه دست‌های هدایتگر پنهان او را مدیریت میکنه. خب دوستان عزیز، در همین ابتدای برنامه میریم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام دکتر رفیعی را با هم میشنویم و بعد از آن همچنان در خدمتتان خواهیم بود.
اینی که مقام معظم رهبری فرمود سبک زندگی اسلامی، نه اینکه مثلا شما کاسه گلی استفاده کنی، گلیم استفاده کنی، جهازت مثل حضرت زهرا 17 تا تیکه باشه، نه اینا رو کسی نگفته، عقلم قبول نمیکنه. امروز دیگه کاسه ها گلی نیست، فرشا گلیم نیست. امروز کسی نمیگه سبک زندگی ائمه یعنی اسب سوار شیم، شتر سوار شیم، نه ماشین سوار شیم. اما سبک زندگی ائمه یه اصولی داشته که این اصول با ماشین جور در میاد، با اسب جور در میاد، با مبل جور در میاد، با گلم جور در میاد. مثلا اصل صمیمیت، اصل صداقت، اصل محبت، این چه کار به ماشین و اسب داره؟ آدم هم دیگه رو دوست داشته باشه چه کار به خونه سنگی و گلی داره؟ این اصوله. بعضی هم میگن ها میخواید برگردید به 14 قرن پیش، نه، ما میخواییم برگردیم به اصول، به مبانی، به اخلاق دین.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
یک مسئله، مسئله احترام ظاهری و پاس داشتن از
حرمت قرآن است، به معنای الفاظ قرآن، اصوات قرآنی، این در جای خود چیز محترم و مهمی.
یک مسئله بالاتر تخلق و اخلاق قرآنی، سبک زندگی را منطبق با قرآن قرار دادن.
سبک زندگی را منطبق با قرآن.
منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهایتان هستیم از طریق این دو شماره تلفن 0794-717-7144 در افغانستان و 3826 در ایران.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه
دوستای عزیز، سبک زندگی بر افراد شخصیت می سازه، یعنی فرد هویت خودش را با نوع ارتباطات، نوع شغل، سبد مصرفی و سایر ظواهر انتخابی خودش معرفی می کنه. از سوی دیگر هر کس بر اساس سبک زندگی، یعنی چیزی که می خوره، می پوشه، جایی که زندگی می کنه، موتور و ماشینی که استفاده می کنه و سوار می شه و یا با کسانی که ارتباط داره و امثال اینا، آرام آرام به رفتارهای عادت می کنه و از درون شکل می گیره. این موضوع سبب بشه که نظام ارزشی خاصی هم برایش درونی شود. تجزیه و تحلیل ما هم از شخصیت و هویت دیگران تا اندازه‌ای به همین ظواهر وابسته است. برای قضاوت درباره یک فرد معمولاً اگر پاسخ این سوال‌ها را ندانیم، برداشتی نسبتاً مطمئن از شخصیت او خواهیم داشت. اینکه مثلاً چی کاره است، چقدر درآمد و معاش دارد، موتر و ماشین و وسایل زندگیش چطور است، در کدام محل زندگی می‌کند و از این قبیل سوالات. به این ترتیب موضع‌گیری‌ها، رفتارها و قضاوت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دیگران برای ما قابل پیش‌بینی خواهد شد. در سطح کلان اجتماع، سبک زندگی می‌تواند نوعی همگرایی پدید آورد. کسانی که سالها مانند هم زیستن یا زندگی کردن، آرام آرام مانند هم فکر میکنن و حساسیت ها و علاقه های مشترک خواهند داشت. این همگرایی دوستان و موضع گیری ها و قضاوت های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی یکسان خواهد رسید و یک قطب هم نوا یا قدرت اجتماعی پنهان را تشکیل خواهند داد. خب شنوندگان ارجمند، تشکر میکنیم از اینکه امروز هم ما را همراهی کردید. تا برنامه بعد، بدرود.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
سلام و خسته نباشید خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما دوستان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. لطفا شما هم تا پایان برنامه های ما همراهی ما باشید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاة الدنیا فلا تغرنکم الحیاة الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. این الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. ای مردم، در حقیقت وعده خداوند حق است. زنهار زندگانی دنیا شما را اغفال نکند و فریبتان ندهد و شیطانی فریبکار شما را به رحمت و بخشش خدا مغرور و جسور نسازد. شیطان دشمن آشکار شماست، شما هم او را دشمن بدارید و فریب او را نخورید. شیطان پیروان خود را می خواند تا اهل آتش سوزان گرداند. آنان که کافر شدند عذاب شدید در انتظار آنهاست و کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند آمرزش و اجر عظیم برای آنهاست. راست فرمود خدای عالی مقام.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، امروز جمعه در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را برای شما تدارک دیده اند که خدمت شما عزیزان اعلان میکنه. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید و برنامه بعدی ما خانواده ای سالم خواهد بود و سپس روزنه را خواهد چنید. روزی تندرستی یکی از برنامه های دیگری ماست و تکرار ارمغان موسیقی تقدیم شما عزیزان خواهد شد و پایان بخش برنامه های امشب ما هم تکرار ایران امروز است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تنسیه همکاری های دوجانبه بانک جهانی با تاجیکستان، سفری رؤسای جمهوری ازبکستان و تاجیکستان با روسیه و افزایش امیدها برای امضای توافقنامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. رئیس جمهوری تاجیکستان در دیدار با مقامات بانک جهانی در خصوص چشم‌انداز توسعه همکاری های دوجانبه گفتگو و تبادل نظر کرد. در دیدار امام‌علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان با مدیرعامل اجرایی بانک جهانی و آنا بیجرد، معاون اروپا و آسیا مرکزی این بانک، در خصوص وضعیت همکاری های موجود و چشم‌انداز تعاملات دوجانبه گفتگو و تبادل نظر کردند. امام‌علی رحمان در این دیدار از سطح تعاملات دوجانبه از جمله تامین مالی بیش از 110 پروژه با مبلغ 2.5 میلیارد دلار در زمینه‌های مختلف توسط بانک جهانی در 29 سال همکاری ابراز رضایت کرد. مدیر عامل اجرایی بانک جهانی نیز در این دیدار پتانسیل تاجیکستان در جهت تولید و صادرات انرژی پاک و تجدیدپذیر و همچنین توسعه اقتصادی سبز را قابل توجه توصیف کرد و گفت بانک جهانی از سهم و نقش تاجیکستان در برنامه جهانی تغییرات آب و هوایی حمایت میکند. دو طرف در ادامه موضوعات مربوط به وضعیت تاجیکستان در دوران همگیری کرونا، پیامدهای آن و سایر تهدیدات و خطرات دنیای امروز بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور را هم مورد بحث و بررسی قرار دادند. رؤسای جمهوری ازبکستان و تاجیکستان برای حضور در نشست رؤسای جمهوری کشورهای همسود عازم روسیه شدند. شوکت میرزایف رئیس جمهوری ازبکستان بنا به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه 7 اکتبر برای حضور در نشست غیر رسمی رؤسای جمهوری کشورهای مشترک المنافع عازم شهر سن پترزبورگی روسیه شد. همچنین امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز برای حضور در این نشست صبح روز جمعه دوشنبه را به مقصد سن پترزبورگ ترک کرد. برنامه ریزی می شود در این نشست مسائل روز همکاری های همجانبه و شراکت منطقه‌ای بررسی شود. جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع یا همسود پس از فروپاشی شوروی شکل گرفت. بیانیه تأسیس این اتحادیه در 21 دکبر 1991 در الماتی توسط رهبران جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مالدیو، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و اوکراین امضا شد. بیش از 70% بودجه جامعه مشترک المنافع توسط روسیه پرداخت می شود. افزایش امیدها برای امضای توافقنامه صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان. پس از نشست سران کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حاشیه اجلاس اتحادیه اروپا، امیدها تا حدود برای ایجاد صلح میان دو کشور افزایش یافته است. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از باکو.
تلاش سران کشورهای در حال مناقشه قفقاز جنوبی برای عبور از فاز درگیری‌های نظامی به سمت گفتگوهای سیاسی در حاشیه اجلاس اتحادیه اروپا، دیدار و گفتگوهایی که امیدها را برای رفع چندین دهه تخاصم در روابط جمهوری آذربایجان با ارمنستان و حتی ترکیه افزایش داده است.
معتقدم که این نشست برای دستیابی به توافق صلح مهم خواهد بود. به زودی وزرای خارجه دو کشور برای دومین بار برای برگزاری کارگروه تشکیل جلسه خواهند داد تا متن توافقنامه صلح آماده شود. در هر صورت روند رسیدن به صلح تقویت شده است.
بر اساس بیانیه مشترک دیدار چهار جانبه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان پایبندی خود را به منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه آلماتی که در آن هر دو طرف تمامیت ارضی و حاکمیت رسمی یکدیگر را به رسمیت میشناسند صحه گذاشتند، چه قدم مهمی برای عادی سازی روابط دو کشور محسوب میشود. گفته میشود در این گفتگوها درباره ایجاد راههای ارتباطی که همواره یکی از چالشهای مناقشه در دو سال اخیر بوده است، دو طرف به توافق جدی نرسیدند.
امروز که مجدداً از نخست وزیر ارمنستان درخواست کردم تا بالاخره مسیر بزرگراه را به ما بدهد، متاسفانه باز هم جوابی نگرفتم.
اردوغان هم اعلام کرد برای عادی سازی روابط با ارمنستان هیچ پیش شرطی ندارد.
bizimle ilgili en ufak bir pürüz kalmaz.
امیدواریم هرچه زودتر تفاهم صلح جمهوری آذربایجان و ارمنستان امضا شود. همه درهای ترکیه به روی ارمنستان باز است.
دو طرف توافق کردند برای اجرای شدن سند همکاری، کارشناسان اتحادیه اروپا برای تعیین حدود مرزی در همین ماه فعالیت خود را آغاز و حداکثر تا دو ماه آینده گزارش خود را ارائه دهند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. وزیر فرهنگ تاجیکستان برای آشنایی با ظرفیت‌های فرهنگی هنری بنیاد رودکی از تالار وحدت بازدید کرد. خانم زلفیه دولتزاده عصری پنجشنبه در بازدید از تالار وحدت در جریان فعالیت‌های فرهنگی هنری بنیاد رودکی قرار گرفت. در این بازدید وزیر فرهنگ تاجیکستان با تماشای بخش‌های از تصاویر اجراهای تالار وحدت از جمله اجرای وحید تاج در روز نکوداشت رودکی و اجرای دولتمند خالوف در برنامه شب دوستی در جریان فعالیت ارکسترها و فعالیت‌های موسیقی در بنیاد رودکی قرار گرفت. در جریان این بازدید مجید زین‌العابدین دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران هیئت تاجیکستانی را با فعالیت بنیاد رودکی و تالارهای هنری وابسته به آن آشنا کرد. وزیر فرهنگ تاجیکستان به دعوت دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برای شرکت در هفته فرهنگی تاجیکستان به همراه تعدادی از هنرمندان تاجیک به ایران سفر کرده است. این رویداد فرهنگی از تهران آغاز شده است و در روزهای آینده در شیراز و تبریز برگزار خواهد شد. در جریان برگزاری آیین گرامی داشت هفته فرهنگی تاجیکستان در شهر شیراز ایران، مشاور وزیر فرهنگ تاجیکستان با بیان ارزش‌های مشترک تمدنی کشورش و ایران هم و همچنین با اشاره به اینکه این ارزش‌های مشترک در تأمین امنیت متقابل مؤثر بوده و در رشد تمدن هم نقشی سازنده دارد. گفت هر یک از اینها نیز در ارزش‌های معنوی و فرهنگی پیوند عمیق دارند. عباد الله مشرب مشاور وزیر فرهنگ کشور تاجیکستان پنجشنبه شب در آیین گرامیداشت هفته فرهنگی تاجیکستان در شیراز گفت امنیت متقابل برای هر دو کشور ایران و تاجیکستان ضرورت دارد و جمهوری اسلامی حامی کشور تاجیکستان است و اگر بدخواه برای کشور دوست پیدا شود مدافع آن خواهد بود. معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس هم شامگاه پنجشنبه 14 مهر ماه در برنامه هفته فرهنگی تاجیکستان که با حضور سفیر و جمع از هنرمندان این کشور در تالار حافظ شیراز برگزار شد، تاجیکستان را کشوری دوست و برادر بیان کرد و گفت امیدواریم رابطه متقابل ایران و تاجیکستان روز به روز گسترش پیدا کند. و اظهار داشت رابطه ایران و تاجیکستان مربوط به تاریخ معاصر نیست، بلکه پیوندهای از هم نگذستنی بین این دو کشور در تاریخ، فرهنگ، علم و مراودات بخشی از تاریخ مدون و ثبت شده هر دو کشور است. محبی پور تصریح کرد امروز دو کشور ایران و تاجیکستان با هویت مستقل اما با پیوندهای در هم آمیخته و بسیار نزدیک می توانند نشان دهنده در هم تنیدگی های فرهنگ در عین تمایزات قلمروی باشند. رایزن سفارت جمهوری تاجیکستان در ایران نیز گفت تبادلات فرهنگی و تعامل میان هنرمندان دو کشور ایران و تاجیکستان در تحکیم روابط دولت ها و ملت ها بسیار اثرگذار است. ظفر محمدی رایزن سفارت جمهوری تاجیکستان در ایران در حاشیه بازدید از دانشگاه هنر اسلامی تبریز، یکی دیگر از شهرهای برگزار کننده هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران، اظهار داشت در دو روز شاهد برگزاری ویژه برنامه‌های مختلف به مناسبت روزهای فرهنگی تاجیکستان در ایران هستیم و تعداد از هنرمندان تاجیک فعال در رشته‌های مختلف به شهر تبریز سفر کردند. محمدی با اشاره به خواهرخواندگی شهرهای تبریز از ایران و خوجند از تاجیکستان یادآور شد. پیش از این هفته فرهنگی تبریز در پایتخت تاجیکستان برگزار شده است و شاهد حضور جمع از هنرمندان تبریزی در شهرهای مختلفی تاجیکستان بودیم. این بار تعداد از هنرمندان تاجیک در ایران حضور یافتند تا شاهد گسترش بیش از پیش ارتباط فرهنگی میان دو کشور در سطوح مختلف باشیم. رفع موانع مبادلات تجاری دستاورد مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه خزر. دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی خزر در حال به پایان رسید که نتایج و دستاوردهای مشخصی برای ایران و ساحل نشینان خزر در پی داشت. گزارش خبرنگاری سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
سفری که کمتر از 30 ساعت به درازا کشید اما نتایج و دستاوردهای آن آینده همکاری‌های اقتصادی بین ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر را برای سال‌های متمادی تضمین کرد.
به نظرم میرسه که ما اون مانعی که در حقیقت بیشتر باعث میشد که ما کارمون پیش نره، مسائل بانکی، مسائل گمرکی، تعرفه‌ها، به اصطلاح بستر تضمین ها، ضمانت ها. ما با این کشورها چیزی که شاید یه بحث اساسی بود این بود که با این کشورها ما از طریق ارز ملی خودمون تبادل اقتصادی داشته باشیم. به نظرم به حول قوه الهی ما شاهد یه نقطه عطفی خواهیم بود در تاریخ ارتباطات با کشورهای ساحلی دریای خزر.
دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی خزر همچنین برای وزرای اقتصاد، نفت، جهاد کشاورزی و معاونان وزارتخانه های امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت فرصتی برای رایزنی و مذاکرات دو و چند جانبه بود. همکاری در حوزه انرژی و سواپ نفت و گاز،
بحث تهاتر فراورده و سواپ فراورده یکی از بحث‌های مهمی بود که ما با اغلب این کشورها داشتیم. خوشبختانه توافقات خوبی شد و همچنین بحث توسعه میادین نفت و گازی که خب مستظرین ما نزدیک چند ماهی هست رونمایی کردیم از پروژه‌های در حقیقت توسعه میادین نفتی و گازیمون بلخص میادین مشترک،
استفاده از ظرفیت‌های کشاورزی ساحل نشینان خزر،
یکی از محورهای گفتگو و همکاری در بین 5 کشور حاشیه دریای خزر بحث‌های امنیت غذایی است.
توافق در زمینه پولی، بانکی و گمرکی با روسیه و کشورهای ساحل خزر و نیز تأکید بر اتمام گذرگاه ریلی شمال جنوب رهاورد دیگر مجمع اقتصادی خزر بود.
در 5 حوزه مشخصاً میتونیم جمع‌بندی‌ها رو ارائه کنیم. اول در حوزه تسریع در اجرایی شدن کریدور شمال به جنوب هست، دوم در محور افزایش سواپ نفت و گاز، سوم استفاده از مسیر سبز گمرکی، چهارم در حوزه تسویه با پولهای ملی و اتصال شبکه‌های بانکی با یکدیگر، و پنجم در حوزه ایجاد یک شورای همکاری‌های تجاری.
من فکر می‌کنم که این اجلاس به لحاظ اقتصادی هم برای کشورهای منطقه و هم برای ایران بسیار مفید بود.
دومین مجمع اقتصادی کشورهای ساحلی دریای خزر در حالی به کار خودش پایان داد که دستاوردها و نتایج مشخصی در پی داشت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. درخواست تاجیکستان برای حفظ پریاخ‌های طبیعی. تاجیکستان در چارچوب نهمین کنفرانس وزیران محیط زیست در کیپر خواستار حمایت جامعه بین المللی برای نامگذاری سال 2025 به عنوان سال بین المللی حفاظت از پریاخ‌های طبیعی شد. بهادر شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان در این کنفرانس که در روزهای 5 تا 7 اکتبر در نیکاسیای جمهوری کیپر در حال برگزاری است، همچنین خواستار ایجاد صندوق بین المللی حفاظت از پریاخ‌های طبیعی شد و گفت مسائل مربوط به آب شدن پریاخ‌های طبیعی در موضوع تغییرات اقلیمی به دلیل گرم شدن زمین از اهمیت حیاتی برخوردار است. شیرعلی‌زاده رئیس کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان افزود با وجود انتشار حداقل گازهای گلخانه‌ای، تاجیکستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر اثرات تغییرات آب و هوایی است و به همین خاطر قصد دارد با استفاده از تجربه پیشرفته بین المللی و پشتیبانی فنی شرکای توسعه روی بروزرسانی کتاب سرخ جمهوری کار کند. کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان یک سند رسمی دولتی است که اطلاعات در مورد گونه های نادر گیاهی و جانوری جمهوری تاجیکستان که نیاز به حفاظت دارند در آن گردآوری شدند. حدود 18% از جمعیت جهان ساکن هند هستند. مردم این سرزمین از لحاظ تاریخی، ادبی، فرهنگی و مذهبی قرابت‌های فراوان با ایرانیان دارند. هندیان آثار شعرا، ادبا و دانشمندان فارسی زبان را گرانقدر و ارزشمند می‌دانند. کارشناسان در هند ترجمه کتب و منابع فارسی به زبان هندی را راهکار گسترش روابط فرهنگی و آشنایی بیشتری نسل جوان این کشور با تمدن ایرانی اسلامی می‌دانند. گزارش خبرنگار سرویس بین‌الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی ناو.
حدود 18% از جمعیت جهان ساکن هند هستند. مردم هند از لحاظ تاریخی، ادبی، فرهنگی و مذهبی قرابت‌های فراوانی با ایرانیان دارند.
زبان فارسی فرهنگ انسانیت را برش میشه احیا داره و ان شاء الله خواهد داشت.
هندیان آثار شعرا، ادبا و دانشمندان فارسی زبان را گرانقدر و ارزشمند می‌دانند.
خود هندی زبان‌ها بسیار علاقه‌مند هستند که آشنایی با متون فارسی داشته باشند.
کارشناسان بر این باور هستند که برای آشنایی بیشتر نسل جوان و آیندگان هند با گنجینه علمی، ادبی و فرهنگی کشورمان باید کتب و منابع فارسی به زبان هندی ترجمه شود.
نسل‌های جدید که آشنایی ندارند به زبان فارسی بتونن از این منابع استفاده بکنن. ما طبیعتاً باید دامنه مخاطبینی که امکان فهم و ارتباط با این منابع رو دارند انداشته با توسعه بدیم.
برای آشنایی بیشتر مردم هند به ویژه دانش آموزان و دانشجویان از 2 دهه گذشته فرهنگی با عنوان آریان چاپ و منتشر شده است که در آن معادل هندی، اردو و انگلیسی واژگان فارسی گردآوری شدند. این میتواند آغازی برای گسترش مخاطبان کتب و منابع فارسی در شبه قاره هند باشد.
اجداد ما
براه راست یعنی مستقیما توانستند که فارسی را از فارسی بهره ببرند.
هندی زبان اول مردم این کشور پهناور و بسیار پرجمعیت است، اما تا کنون آثار فارسی بسیار کمی به این زبان ترجمه شده است. هند حدود 1,400,000,000 نفر جمعیت دارد. با توجه به علاقه شدید مردم این کشور به زبان فارسی، ضروری است نهضت ترجمه کتب فارسی به زبان هندی راه اندازی ایجاد شود. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
ممنوعیت ازدواج خویشاوندی در ازبکستان. ازبکستان در حال حاضر پیشنویس قانون مربوطه با اصلاحات قانون خانواده توسط کمیته امور خانواده و زنان را ارائه کرده که بر اساس آن ازدواج فامیلی در این کشور منع خواهد شد. بر اساس این سند جامع، ازبکستان نیازمند ایجاد تغییرات در زمینه تقویت بنیاد خانواده، حفاظت از حقوق و منافع مشروع کودکان و همچنین جلوگیری از ازدواج بستگانی نزدیک است. طبق این گزارش، در 3 ماه گذشته بیش از 1,200 ازدواج میانی اقوامی نزدیک در ازبکستان ثبت شده است. این گزارش افزوده که این ازدواج ها بیشتر در مناطق سرخندریا و قشقدریای ازبکستان صورت گرفته است. قتل عامی کودکانی تایلندی. یک فرد مسلح با حمله به یک مهدی کودک، دست کم 38 کودک و بزرگسال را با ضرب گلوله به قتل رساند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور.
شلیک های پی در پی فرد مسلحی که حوالی وقت نهار با حمله به مهد کودکی در شهر اوتای ساوان تایلند واقع در 500 کیلومتری شمال شرق بانکوک دست کم جان 20 کودک خردسال و 18 بزرگسال را گرفت. آنیا کامراف صاحب این چهره بر اساس گزارش‌های رسیده بیش از 10 نفر رو هم با سلاح سرد مجروح کرده. حادثه تلخی که موجب شد پرایوت چانوچا نخست وزیر تایلند ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان برای بررسی علت اون دستور ویژه صادر کنه.
خبر تکان دهنده کشتار بی‌رحمانه کودکان و مربیان مهد کودک تایلند رو در شوک بزرگی فرو برد. علت این حمله وحشیانه باید به زودی روشن بشه.
گرچه نخست وزیر در همان دقایق اولیه خواستار دستگیری سریع ضارب شده بود، اما ساعتی بعد پلیس اعلام کرد مجرم پس از فرار فرزند، همسر و خودش رو به قتل رسوند. مجرمی که از نیروهای سابق پلیس تایلند و سال گذشته به علت مصرف مواد مخدر اخراج شده بود. حمله مسلحانه ای که گرچه در تایلند نادره، اما 2 سال پیش هم یک سرباز ناراضی به ضرب گلوله 29 نفر رو از پای در آورد و 10 نفر رو مجروح کرد. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
با خبرهای ورزشی توجه شما را جلب میکنیم. اولین بازی ملی دروازه‌بان هلند در 38 سالگی. دروازه‌بان هلندی اولین بازی خود را با تیم ملی انجام داد و فان خال سرمربی تیم ملی را متقاعد کرده است که او را به جام جهانی ببرد. رامکو یاسور در 38 سالگی وقت خیلی از بازیکنان و دروازه‌بانان از دنیای فوتبال خداحافظی میکنند شروع به درخشش کرد. رامکو یاسور در سال 2021 به عنوان دروازه‌بان سوم به آجاکس پیوست، اما غیبت اجباری اندره اونانا و مصدومیت مارتین استکلنبرگ باعث شد او بازی کند. هلند با تازگی توانست با برتری برابری بلژیک راهی نیمه نهایی لیگ ملت‌های اروپا شود. رامکو یاسور در دروازه‌بان 38 ساله است که در این سن به تیم ملی هلند دعوت شد تا اولین بازی ملی خود را انجام دهد و توانست درخشش خوب نیز داشته باشد. لوئیس فان خال از عملکرد رامکو یاسور راضی بود و عنوان کرد او را به جام جهانی قطر میبرد. این دروازه‌بان در 12 بازی اول خود در لیگ هلند فقط 1 گل خورد. آریک تن هاج سرمربی منچستر یونایتد در آن زمان گفت رامکو بهترین دروازه‌بان لیگ است. یاسور درباره حضور در تیم ملی فوتبال هلند گفت: من سالها سخت کار کردم و اکنون احساس می